بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العراقین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. فصل فی احکام تخلی. مسئله یک درباره این است که ستر عورت از میان بینندگان واجب است. اگر کسی در هنگام تخلیه او را می‌بیند واجب است که جایی بنشیند که ستر عورت باشه. مسئله یک چند امر داره که باید بررسی کنیم. امر اول اینه که دلیل وجوب ستر عورت در حال تخلی چیست؟ چرا شما میگی ستر عورت واجبه؟ به چه دلیل؟ مستندش چی؟ چه مستندی دادید؟ مستندش سه چیزه. اول اجماع محصل و منقول و ضرورت دینه. یعنی اجماعی که فقها از اقوال علما و فتاوای اونها و کتبشان تحصیل کردن، همه شان بر یک قول متفقن. که ستر عورت از بیننده محترم واجب. ضمن این که از بعضی از علما مثل شیخ طوسی اجماع نقل شده، لذا هم اجماع محصله هم اجماع منقوله. در بعضی از مسائل شرعیه هم وقتی مراجعه کردیم ستر عورت را از ضروریات دین دانستند. یعنی هیچ تردیدی در این مسئله نیست، هیچ شکی در این مسئله نیست. مثل این نمیگیم ذالک الکتاب لا ریب فیه، باید بگیم وجوب و ستر لا ریب فیه. تو شکی نیست از ضروریات دین. دلیل دوم کتابه. کتاب یعنی قرآن. خب در مرسله صدوق از قول امام صادق علیه السلام در ذیل آیه 30 سوره نور قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم نقل شده که منظور از یغضوا غض. در همه آیات زناه، یعنی زنا نکنی، زنا حرومه. اما در این آیه منظور از یغضوا زنا نیست، بلکه حرمت نگاهه. نگاه حرمت نگاهه، یعنی حرومه که به عورت همدیگه نگاه کنید در حالی که محرم نیستید. مؤمنین نباید به عورت همدیگه نگاه کنند. امام فرمود کل ما کان فی کتاب الله من ذکر حفظ الفرج فهو من الزنا الا فی هذا الموضع فانه للحفظ من ان ينظر الی. روایت دیگر، روایت امام امیر المؤمنین علی علیه السلام در تفسیر همین آیه است. همین آیه رو تفسیر کرد، گفت لا ینظرو احدکم الى فرج اخیه المؤمن بعد این آیه رو خوند، فرمود که قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. تو یغضضن من ابصارهن تفسیر کرد، ای مما یلحقهن النظر تفسیر کرد. پس یغضوا لا یغضوا، این یغضوا یعنی چی؟ یعنی نگاه نکنید به عورت نامحرم. حرام نگاه کردن به عورت نامحرم. یغضوا معناش اینه. با امیرالمومنین هم این تفسیر رو کرد. اینا رو که عرض کردم آدرسش وسائل و شیعه جلد 1 صفحه 211-212 حدیث 3 و 5. از تفسیر امام باقر، امام صادق و امام علی علیه السلام از آیه غو استفاده می شود که حفظ عورتین از هر جهت واجب، چه در دستشویی باشه، چه در منزل باشه، چه در استحمام باشه، چه در هنگام لباس عوض کردن باشه، تو اجره، تو خوابگاه، همه جا واجبه. و این یک امر عقلاییه، امر عقلاییه، چون لذت بردن فقط به لمس کردن نیست، بلکه نگاه کردن هم لذت میاره. لذا گاهی التزاز به نگاه کردن از تصاویر عورتینه، بازم حرومه. انقلت هر دو روایت در تفسیر آیه غز مرسله است، سندش ضعیفه، ارسال مانع استناد به حدیث است. قلت و جواب میدی، در اینجا ارسال مانع نیست، در این مسئله ارسال مانع از استناد نیست. چرا نیست؟ چون ثابت شد که یک امر عقلاییه، یک امر عقلاییه. عقلای عالم با دست زدن لذت میبرن، با نگاه لذت میبرن. اگر لذت بردن فقط به لمس بود، نه به نگاه کردن، حق با شما بود. بله، ارسال مانع. ولی اگر به نگاه کردن هم استلزاز بیاره، چنانچه همین هست، امام علیه السلام این امر عقلایی رو تبیین فرمود، شهر داد. لذا میشه استناد کرد به این حدیث. امام اومده همین امر عقلایی رو شهر داد، همین امر عقلایی رو توضیح داد. لذا ارسال اینجا مانع نیست، چون یه امر عقلاییه. در امور عقلایی مثل این که فرض یه حدیثی آمده که آب آلوده نخور، بعد این حدیث مرسله هست، حالا که مرسله هست یعنی استناد نکن دیگه، یعنی پس بنابراین ما بریم آب آلوده بخوریم؟ نه دیگه، چون عقلاییه دیگه، عقلاییه دیگه، به این ارسال توجه نمی کنیم. کسی نمیره به آب آلوده بخوره. امر عقلایی دیگه نمیان بگن آقا این ضعیف سنده یا نه، چون متن طوریه که متن با هیچ اشکالی تو متن و دلالت نیست. همه عقلا دارن همینو میگن. اگر خدمت از امام امضا کنه از در تعبد امضا میکنه. اگر از در مثلا همونجا امام بگه که آب آلوده رو از شرب ایشون کنارگیری کنید میشه حرام دیگه، وقتی امام بگه میشه حرمت تعبد میشه. مثل استصحاب امر عقلاییه، وقتی امام گفت شو شرعی، لا تنقض الیقینه بش شک. در هر صورت خدمت رو عرض کنم که امور عقلاییه یا تأسیسیه یا امضاییه. تأسیسی که نداریم در امور عقلایی، شرع همش امضاییه. امضا میشه چی؟ حرام یا واجب. امضای ما دیگه امضای پادر هوا نیست، امضای شرع همیشه شرعیه دیگه. بالاخره ما میگیم تقریر امام علیه السلام میشه امضا، ما پادر هوا میشه؟ نه. همون محور چیه؟ یه وقتی تو فلسفه بحث میکنیم، بحث فلسفه هست و نیسته، بود و نبوده، درسته؟ اما یه وقت در فقه بحث میکنیم، مباحث فقه باید و نباید دیگه، هست و نیست نیست که، بود و نبود نیست که. ما تو مباحث فقه وقتی گویه امضا کرده، یعنی یا به نباید امضا میکنه یا به باید، از دار خارج نیست. همین سوالی که بود دو بزرگوار کردن، سطر همینه دیگه، از سطر برای چیه؟ سطر همینه دیگه، حفظ الفرج دیگه، حفظ الفرج میشه سطر دیگه. بله، حفظ الفرج، من وظیفه هم اینه که عورتم رو حفظ کنم از منظر مردم. ببین خدمت هست، ببین تفسیرشو میگه که الا فی هذا الموضع فانه للحفظ من ان ينظر اليه. متوجه شدید؟ نه دیگه، میگه ما الان ارسالش به ما لطمه نمیزنه، چرا؟ چون تکوینیه دیگه، یه امور عقلاییه، وجدانیه. ما که امضا بکنیم میشه وجوب شرع. بله بله، چون متن متنیه که اشکالی نداره تو متن، اگه تو دلالت اشکالی داشت بله. مگه شما در حجیت خبر، استناد به خبر دو تا مطلب دارید؟ یک، سند صحیح باشه. دو، اگر سند صحیح نبود، سند ضعیف نبود، سند ضعیف بود، دلالتش چی باشه؟ مخدوش نباشه، دلالت حدیث ظاهر باشه. وجه دلالتش فرض اینه که ظاهر روشن باشه، دلالت ظاهر روشنه، به دلالت تمسک کرد، لذا دلالتش دیگه میشه امر عقلایی. چون امر عقلاییه خدمت را اینه، فرمای خویی هم به همین راه اثبات کرد، گفت نیازی بگه به اشکال ارسال نیست و حرف درستیه. قبلا هم داشتیم ما دو سه تا از روایت قبلی در رابطه با خون حجامت داشتیم دیگه، که خون حجامت چگونه، آیا حجامت خالی کردی، اطراف باید بشوری بعد نماز بخونی یا نه؟ فرمود نه دیگه، اونجا هم ارسال داشت، حتی آمین فتوا دادن، گفتن این متن یه متنی که خدمت از غیر امام صادر نمیشه، یه متن عقلایی از غیر امام صادر نمیشه. دلیل سوم خود روایات سنت. روایات وجوب ستر چند هستند؟ الف، بعضی از این روایات سندش ضعیفه، دلالتش روشن. ب، بعضی از این روایات دلالتش قاصره. حد دلالتش اینه که اعانه بر اسم نکن. میری دستشویی، میری همون، ستر عورت کن، چون اگه ستر عورت نکن، نمیگه نکن، میگه این ستر عورت نکنی میشه بنده خدا ممکنه ببینه بیفته تو گناه. دلالتش روی اعانه بر اسمه. مثلا توی حدیث ما توی عرفان هم میگیم تورط، یه گناهیه توی جا نیست، توی عرفان هست میگن تورط، یعنی یه دفعه گام به گام میفتی توی هلاکت و نابودی. در ضعف العقول هست کف عن تورط، از تورط پرهیز کنید، اجتناب کنید. مثلا خدای نکرده من از این ابروش خوشم میاد، باش رفاقت میکنم، از صداش خوشم میاد، از چهره این بچه خوشم میاد، این تورط، این دلالت اینجا همین همین نظیر تورطه. میگه من که میگم برو عورتت بپوشون، برای خاطر اینکه آسیب‌های اجتماعی وارد نکنیم. آسیب‌های اجتماعی هم اعانه بر اسم دیگه، اعانه بر اسم به نوعی آسیب اجتماعی محسوب میشه. صرفا بعضیشون دلالتش اینه. الف ب جیم، بعضی از روایات هم لفظ کراهت اومد. میگه که مکروه بدون ستر عورت تخلیه کنید، کراهت داده. دال، بعضی از روایات نهی است، نهی است تخلی بدون ستر عورت داره، تخلی بدون ستر عورت. نظر ما این است که هیچ کدام از اینها مضر به استنباط نیست. میخوام به جای روایت خونی براتون بگم که روایت راحت میتونی پیدا کنی، بهتون میگم همه تو یک صفحه است. این کیفیت استنباط مهمتره براش ما یاد بگیرید. چرا؟ برای خاطر اینکه کراهت در اصطلاح ائمه علیهم السلام مبغوضیته. کراهت مصطلح نیست. خب کراهت مصطلح از احکام خمسه است. کراهت محضر امام علیه السلام به معنی مبغوضیت. در مبحث اعوانی بحث شد همین مسئله، اونجا بحث کردن که امام اگه گفت یکرهو به معنی کراهت احکام خمسه نیست، بلکه به معنی مبغوضیت. مبغوض امام علیه السلام، مبغوض خداست که حفظ ستر عورت در هنگام تخلی نکنی، مبغوضش. خب مبغوضیت مساوی با حرمت دیگه، حرومه دیگه. لازم اخص حروم چی میشه؟ لازم اخص حروم وجوب ستر حورت دیگه. لازم اخص، لازم بیین، لازم لاینفک، همون وجوب ستر دیگه، وجوب ستر. جای شما شبای عملیات جبهه، این شبا خیلی خنده دار، هم خواستیم شهید بشیم هم خنده داشتیم، دستشوی هم میگیره، صحرا هم برهود، دیگه نمیشون کاری بکنیم. انگه خاطره دادیم بیه از اون صحنه ها که بعضی از شهدا تیپ پیشونن تو ذهن ما هست، بینم شوخ بودن، بگم جرعت داریم من نگاه کن، چون معمولا خدمت ساز کنم یه جرعت داریم، بگم من همیجا میخوام شلوارم بیام پایین، اگه جرعت داریم من نگاه کن. بچه ها خدا شد سعید و سعیدی بود، بچه اسمان خیلی شوخ بود، میگه همیشه رو در روی شما میخوام، اینجا اون کی میخواد بره اون برتر تیر میاد منو میخوره، همینجا اگه جرات داری ببینی. راست میگفت دیدی، همه ما متشرده، همه ما چیز، اینقدر خنده دار بود کار ایشون، گرده میدم اون برتر. واقعا یه حال هوایی بود جبه، خیلی عشق، یه منطقه رو میدیدن عشق شهادت، چیه میدیدن به زد شهادت، فقط شهادت رو بچه ها میدیدن. هرکی با این بچه ها باشه، به این بچه مدافع حرم باشه، اصلا زندگی برش معنی نداره. فقط یه نقطه رو مثل واقعا آقا امام حسین روز دوم محرم فرمود که هاهنا مسار و عشاقنا، فرمود اینجا قتلگاه عاشقانه، هیچی نمیبینن غیر از عشق. عشق اینه، دختر پسر عاشق شد اون که نمیگن عشقه، اون که همه جا رو داری میبینه، اون که فقط سید شهدا رو میبینه. من بعضا خیلی خجالت میکشم توی بعضی از این نقاط، گریم به خاطر همینه، خدایا من بعضی اینا رو میبینم چنان عاشقه، و حدیث ما خوندیم ما چنان عاشق نماز شبه، چنان عاشق شهادت، فردای قیامت من امام جماعت این آقا بوده، آبروم نده. خیلی همون آبروم میره، تو قرآن هست، توی حدیث هست، همون سه نفر حسرت میخورن فردا قیامت، اول روحانیون، خدا رحمت کنه شهید دسته، با چه گریه ای بالا منبر میگو، میگفت با آجی اول روحانیون. خیلی واقعا شما رو باید نصیحت کرد، شما دارید از راه بر میگردید، من دارم میبینم دوستان عزیز ما تحمل فقر رو ندارن، سری بر میگرد، الفقر و فخری الله. یه خورده تحمل کنید، یه خورده درس بخونید، یه خورده اجتهاد بگیرید، یه خورده خدمت راه اونها رو تقویت کنید. بچه ها راه ما رو دارن اجرا میکنن، ما اینجا درس میخونیم، در راه ما اجرا میکنن. اینا چند دسته روایت سببشه، پس بنابراین این چیزش هم کراهت هم این نیست، اما دلالت اعانه بر اسم نقض‌های زیادی داده. مهمترین نقض اینه که اگر بچه عورتین دیگری رو ببینه اعانه بر اسم نشد که آجا من بده هست کنه، یا اگه دیوانه، اگه دیوانه یه آدم کم عقل هستن، زیادم کم هم نیستن. و این اگه عورتین کسی رو ببینه، این که آنه بر اس نیست، آنه بر اس نیست. لذا اگر هم در جایی اعانه بر اسم صدق کنه، نشان نمیدهد که دلالت حدیث محدود شد، مزیق شد، بلکه باید دلالت حدیث رو حفظ کرد، توسعه دلالت حدیث رو نگه داشت، نباید از دلالت حدیث صرف نظر کرد. خوب نیست از دلالت حدیث صرف نظر کنی، باید حفظش کنی، باید نگهش داری. لذا من هیچ قصوری در دلالت نمی بینم، هیچ قصوری در دلالت نمی بینم، بلکه همون جایی هم که نسبت به بعضی اعانه اسم رو می فهمونه، بازم میتونیم از اون حدیث استفاده کنیم وجوب ستر عورت رو، بازم میتونیم از اون حدیث استفاده کنیم وجوب ستر عورت رو. حدیث رو نباید محدود کرد، دلالتش رو نباید محدود کرد، چون واقعا نقض داره، نقضش هم دیدید، نقضش هم دیدید. اگه امام میخواست فقط از این نظر بیاد بگه که آقا منظور من اینه که آنه بر اسم نکنید، خب ببخشید بچه ببینه آنه بر اسم نمیشه که، دیوانه، کم عقل، بیهوش، اینا که اشکال نداره که، اینا اگه مست، لایعقل نمیشه که. پس معلومه که اگه اونجا هم تو هم بخواید دلالتشو بر آنه اسم بیاری، باز از سطح نمیتونی فاصله بگیری، یعنی حکم اولیش محفوظه، حکم اولیش دیگه علیکه وجوب و سطر، علیکه وجوب، این حکم اولیش، اونا حکم های بعدیشه. استثناء بخوره، ولی این نقض هست یا نه؟ نه، میخوام بگم من نه، اونجا که تو حدیث استثناء نشده که تخصیص، نه من خودم دارم میگم، خودم دارم میگم آقا جون من، تو که میگی این حدیث دلالت بر اعانه اسم داده، میگم این حدیث نمیتونه بگه که اصل اولیش اعانه اسم باشه. چرا؟ چون دیوانه که اعانه اسم نیست که، بچه که اعانه اسم نیست که. پس حکم اولی حدیث حفظ کن، حکم اولیش همون میشه وجوب سر. حالا من روایت ها رو بعدا میخونم، خواستم اینا رو به ذهن مبارکتون میذارم که روایت ها اینجوریه، پس خود متن رو میخونم ما وقت قضاوت کنید. الان متن رو نخوندم، متوجه شدید؟ الان فعلا تو این هستم که روش استنباط بهتون بگم که چجوری یک فقیه میاد اینجوری مثلا در مقابل جوونا کم نیارید. مثلا اگه محدود به همین مسئله آنه بر اسم باشه، خیلی جای آنه یا اسم جا نیست. پس اصل اولی حدیث، حکم اولی حدیث رو نباید از دست داد، باید حفظش کرد. بقیه انشاءالله من فردا براتون میخونم. غفرالله لنا ولکم انشاءالله. و السلام علیکم.